چکر. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را شکر. از سوالای شفاهی شروع کنیم. کسی سوال داره؟ سوال؟ هیچ کس سوال نداره. چرا؟ یه نفر سوال داره.
سلام آقای فرهنگ.
سلام.
ببخشید میام، یه سوال، شما گفتین نسبت به مرگ نمیشه تصویر سازی کرد. بعد ما چجوری باشه که نسبت به مرگ فکر بکنیم ولی تصویر سازی نکنیم؟ چون برای زندگی شما گفتین هم حواستون باشه که یه مرگ.
چه تصویری میخواین از مرگ بسازین مثلا؟
خب مثلا من میمیرم بعد همه گریه میکنن.
تصویر خوشگلیه؟
نه خب بالاخره.
برای چی میخواین بسازین؟
نه مثلا این تصویر سازی اینه که نمیدونم، خب بالاخره مثل مرگ بقیه افراد.
شما تو زندگی باید کارهای رو انجام بدید که خاصیتی هم داشته باشد. تصویر سازی برای مرگ خاصیتش چیه؟
هیچ، فقط هم به یاد مرگ میمونه دیگه، کارشو بر اون احساس انجام میده.
خب به یاد مرگ بمونین، حتما باید تصویرشو ببینین. همه دارن میزنن تو سر خودشون سیاه پوشیدن.
نه اصلا اینطوری نیست، ولی همطور مرگ که میاد تو ذهن آدم، این که بالاخره آدم چجوری میمیره و اینا.
این که مرگ در ذهن ما همیشه باشه بسیار خوبه، بسیار چیز خوبیست، ولی تصویر سازی برای مرگ یه کمی چیز عجیب غریبیه.
نه مثلا هر از گاهی آدم به فکرش میاد، خب نکنه مثلا مثل فلان شخصی که توی عقل مرده مثلا من به این طریق میرم. بعد مثلا سمت تو ذهن ناخودآگاه، مثلا من چون خودم یه آدم میام که همیشه ذهنم در حال تصویر سازی، هر چی میشنوم تو ذهنم به قول معروف ایمجین میکنم، به خاطر همین میگم.
خب میخواین این تصویر از بین بره؟ سوالتون اینه؟
نه میگم این بده که آدم.
آره.
بده.
چیز خوبی نیست که شما یه نوعی از شیوه مرگ دائم تو ذهنتون باشه.
نه دائم نیست، هم تو
یه موقعی بیاد و بره. چیز خوبی نیست.
نیست.
مرسی. سوال؟ سلام. اون ور روشن. سلام.
به من گفتم حرف بزن.
بفرمایید.
اول که جو داره که واقعا تشکر کنم ازتون، واقعا تمام جلساتتون واقعا مفیده. و سوالم اینه که درباره حاله هایی که شما فرمودین، میخواستم ببینم گیاهان هم حاله هاشون جهت نداره، یعنی نمیتونه حرکت داشته باشه، مثل همون گلی که شما گفتین باهاش صحبت کنید.
بسیار بسیار. همه هستی حاله های انرژیش به همه هستی ساطع میشه. ببینین کاغذی که الان دست منه، حاله های انرژیش 360 درجه به همه جا داره ساطع میشه. گلوگیا هم همینه، منتها نمیتونه حالش رو جهتدار بکنه. یعنی این گیاه نمیتونه الان تصمیم بگیره که حالش رو بفرسته سمت شما. چون حاله چگونه جهتدار میشه؟ وقتی ما به چیزی فکر میکنیم. قابلیت فکر کردن در گیاه وجود نداره. بنابراین
به ما میده، درسته؟
حالهاش رو به همه جا داره میده، به ما هم میرسد، ولی نمیتونه متمرکز حاله رو به ما بده چون قابلیت فکر در گیاه وجود نداره.
بله. بعد جمله های ترکیبی که شما گفتین واسه کسی نمیتونیم اونا رو بگیم، درسته؟ ولی شما گفتین که یکی از جلساتشون خانومی واسه دخترشون تصویر زده بودن و خیلی جالب این اتفاق افتاده بود. حالا میخوام ببینم تصویر زدن یعنی فرق میکنه با اون جملات؟
من گفتم ما میتونیم برای دیگران عبارت تأکیدی بگیم یا تصویر سازی ذهنی بکنیم، به شرط اینکه او هم بخواهد. مثال زدم، اگه کسی ته یک چاه باشه، شما تناب بندازین بگین اینو بگیر بیا بالا، اگه بخواد تناب شما مؤثر است. ولی اگه بگه من میخوام این ته باشم عمرن بیام بالا، تصویر سازی شما فایده ای نداره. اون خانم دخترش میخواسته اون شغل رو.
مرسی.
موفق باش.
سلام.
سلام.
این نسبت به جلسه قبل افهامی داشتم.
این صدای بنیامینه؟ همین حالم بده و ایناست نه؟ خب جانم،
این که فکرهای ما از نوعی کم تراکمن و چیزای مادی از نوعی پر تراکم، کم تراکم ها زز میکنن پر تراکم ها رو، درسته؟
فکرای ما کم تراکمن چیزهای مادی پر تراکم، خیر، چون فکر شما یه چیز مادیه. همه هستی مادی است، من مادم، هوا هم ماده است، ولی ماده دو شکل دارد، ماده های کم تراکم، ماده های پر تراکم. مواد کم تراکم در به در به دنبال جذب مواد پر تراکم، هر دو ماده است. حالا سوالتون
صفاتی که مثلا یکی هم 2% داریم میره 200% یکی دیگه پیدا میکنه و میاره، اون 200% بازم از نوع کم تراکمه، یعنی که بازم از نوع فکره، یعنی همون کم تراکم میشه.
نه خیر، 200% که میاد، مثلا اگه من 2% لجبازم، یه آدمی میاد که صبح تا شب لجبازی رو عملا اجرا میکنه، نه اینکه تو ذهنش لجبازه. منی که 2% لجبازم روزی یه بار لجبازی میکنم، اونی که میاد تو زندگیم از صبح تا شب 200 بار لجبازی میکنه، عملا نه در ذهن. در هر صفتی که من کم تراکمم او پر تراکم خواهد بود، در هر صفتی که من پر تراکمم او کم تراکمه، و بالعکس در کم تراکمهای اون من پر تراکمم، در پر تراکمهای اون من کم تراکمم، بالانس میشیم با هم. اونجایی که من کمم اون زیاده، اونجایی که اون کمه من زیادم.
خیلی ممنون.
تموم شد؟ بسیار. آیا خواب و به یاد کسی افتادن به تجسم خلاق و تجسم ارتباطی دارد؟ گفتیم ما دو نوع تجسم خلاق داریم، یک فعال، دو منفعل. تجسم فعال کدومش بود؟ اونی که ما میخواییم و میبینیمش. منفعل اونی که خودش میاد و میره. خواب میتونه از دسته تجسم های منفعل باشد، اونی که خودش میاد و میره و ما هم انتخاب نکردیم. فرق بین تصویرسازی ذهنی و رویا، رویا اگر جهت دار بشود میشه تصویرسازی ذهنی، اگر منفعل باشه، بدون جهت باشه، فقط رویاست، خاصیتی هم نداره. برای رسیدن به خواسته باید کاری را انجام داد که بستگی به شما ندارد. مثلا برای خرید خانه باید وام گرفت. حالا برای کدوم تصویرسازی کنیم؟ برای وام گرفتن یا برای خرید خانه؟ اگه شما بخوای زن بگیری تصویرسازی میکنی داری لباس عروسی میخری، بعدم میگی یه زنی هم انشالله میره تو این لباسه. برای اون آخری تصویرسازی میکنیم، خانه. الزاماً نباید وام بگیری که صاحب خانه بشی، شاید با 5000 تومن تو حساب بانکی یه خونه برنده شدی. چرا راه ها رو میبندیم؟ در بحث هدف من اینو مفصل توضیح میدم. آیا تنها با تجسم و ریلکسیشن میشه استراب و استرس رو که 5-6 سال داشتیم برطرف کنیم؟ میشه برطرف کرد. باید دید شما چقدر این موضوع رو باور دارین و چقدر قوی این کار رو انجام میدین. البته استراب و استرس شدید، من نمیدونم منظور شما چیه، شاید شما به یه چیزی میگی شدید که از نظر من اون شدید نیست، یا بالعکس. چون توضیحی که دادین بعد گفتین که داروهایی رو دادن که من میدونم مضرم، به دارو درمانی هم اعتقاد ندارم. شما علم پزشکیت بیشتر از اون پزشکی نیست که تجویز این دارو رو کرده. اگر او تشخیص داده باید دارو مصرف کنی، باید مصرف کنی. ولی در کنار مصرف دارو، تصویرسازی، تلقین، عبارات تأکیدی، این به شما کمک میکنه که روند بهبودیتون اونقدر سریع بشه که اون پزشک محترم به شما بگه داروهات رو کم کن یا قطع کن. خودتون سر خود نمیتونیم کار درمانی بکنیم. اگر بخواهیم در مورد چیزی اطلاع پیدا کنیم که شرایط یادگیری برای ما فراهم نباشد، مثلا من باید به تهران برم و نمیتونم برم، چگونه میتونم با تجسم اون موضوع رو یاد بگیرم؟ برام هم خیلی حیاتیه. خب مثلا من نمیتونم برم تهران، یه موضوعی هم هست فقط در تهران آموزش میدن، من میتونم تصویر سازی کنم رفتم تهران؟ لازم نیست این کارو بکنی. تصویر سازی بکن که داری اون مطلب رو یاد میگیری. شاید یه استادی از تهران اومد اصفهان. چرا ما بی خودی شرایط رو سخت میکنیم؟ شما تصویر سازی کن که در همین شهر خودت مطلبی که تا حالا کسی یاد نمیداد، حالا یکی پیدا شده داره بهت آموزش میده. من دچار بیماری وسواسم که یک بیماری روحی است. از کجا تشخیص دادین که وسواس بیماری روحی است؟ آیا می شود با تلقینات مثبت و تجسم بهبود پیدا کنم؟ بستگی داره وسواستون در چه زمینه باشه و تا چه حدی باشه شدت اون وسواس. یک بار به روانشناس مراجعه کردم و خوب نشدم. این بیماری بسیار مرا آزار می دهد، مانع پیشرفت من شده. دوست عزیز، وسواس در زمینه های مختلفی وجود داره، ولی اگه فرض کنیم وسواسی که شما دارید مثلا در زمینه تمیزی است، خیلی وسواس داری، یه ذره آشغالی، یه ذره غباری هم باشه اذیت میشه. ما توصیه‌مون اینه که اون چیزی رو که باهاش مسئله داری روبرو بشی با اون چیز، ولی آرام آرام، مواجهه تدریجی. یه دونه از این دستکش‌های روزمریم می‌خرین، اینا که همجور می‌کشین تا اینجا میاد بالا، بعدن یه کیسه بزرگ پهن میکنین، یه پلاستیک بزرگ پهن میکنین کف خونه، زباله هاتون رو خالی میکنین روش. اگه زباله آبدار باشه خیلی بهتره، خیلی بهتره. روز اول یه دقیقه این زباله ها رو با این دستکش روزمریم چنگ میزنین، بعد میذارین اونجا، بعدن 5 دقیقه، بعدن 1 روب، بعدن 20 دقیقه، انقدر خوشگل اون وسواس شما از بین میره. برای از بین بردن وسواس یکی از بهترین راه‌ها مواجهه تدریجی است. ولی من نمیدونم وسواس شما در چه زمینه است. 3 هفته پیش کنکور دادیم، درصدمونم در اینترنت حساب کردیم و میدونیم احتمال قبول شدن در رشته‌ای که میخوایم نیست. حالا تلقین چه خاصیتی دارد؟ دوست عزیز، یه اشتباه کوچیکی در محاسبت انجام دادی. اشتباهت اینه، درصد خودت رو فقط محاسبه کردی، درصد بقیه رو محاسبه نکردی. این دانشگاه میگه من سقف ورودیم توی این دانشگاه برای این رشته 20 نفر است. طبیعیه که اون 20 نفرم بالاترین رتبه ها میتونن توی این دانشگاه خوب شهر خوب برن. از کجا معلوم که 19 نفر از رتبه های بالا این رشته رو انتخاب نکرده باشن؟ و بعد دیگه تا نفر 20,000 کسی این دانشگاه و این رشته رو نزده، چون فکر میکرده قبول نمیشه. شما نفر 20,001 بزن با اون 19 نفر اول در همین رشته در این دانشگاه قبول میشه. انتخاب رشته هم بسیار مهم است، فقط این مهم نیست که شما چند درصد زدی. پس هنوز جای امید هست. سوالا زیاده، وقتم هم داره کم میشه تون تون برای جواب سوال. سوال شفاهی رو بکنین، من ترجیح میدم اینا رو بذارم برای وقت دیگه. سوال شفاهی.
سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
متشکرم.
بفرمایید.
من میخواستم بپرسم میشه تصویر سازی ذهنی رو چند تا رو با هم دیگه اهم عرض هم انجام داد؟ مثلا من ماشین میخوام، خونه میخوام، حالا.
بسیار عالی. حالاش هم من میگم. من ماشین میخوام، شما نه، من نوعی، یه خانومی، من ماشین میخوام، خونه میخوام، شوهر میخوام، سفر اروپا هم دوست دارم برم، مثلا یه خانومی، میشه تصویر سازی ذهنی کنم ببینم با شوهرم توی خونه بزرگی، ماشینمونم تو حیات پارکه، داریم ساکامونو میبندیم که سوار ماشینمون بشیم بریم فرودگاه بریم اروپا؟ بله میشه. میشه تا 5 زمینه رو میشه با هم تصویر سازی کنم.
بعد اوز میخوام تسلسل داره، یعنی اینکه به ترتیب باید باشه. مثلا من الان در ماشینم باز،
یکم بلندتر،
من الان در ماشینو باز میکنم، سوار میشم میرم، بعد در پارکینگ باز میشه، وارد خونه میشم، اینا تسلسل داره یعنی که نه تو تصویرهای مجزا هم میشه؟
میتونین در تصاویر مجزا هم ببینین، الزامن تسلسل داشتن مهم نیست. اون چیزی که مهمه اینه که هر بار که تصویر سازی میکنین جزئیات بیشتری رو نسبت به دفعه قبل ببینید. دفعه اول ماشینتون رو میبینین، دفعه دوم سوار ماشین شین یکم آینه رو تنظیم کنین، دفعه سوم پوست تخمه چرا ریخته کف ماشین جمع کنین. تسلسل لازم نیست، ولی دیدن جزئیات بیشتر نسبت به دفعه قبل لازم.
متشکرم،
موفق باشید. خب سوال؟ سوال.
سلام.
سلام.
ببخشید شما اصلا یه چند تا از خواننده های ایرانی آوردین، من میخواستم بدونم اگر ما آهنگی به زبان دیگه گوش بدیم چه تأثیری روی وجود ما میذاره؟
ضمیر ناخودآگاه همه زبانهای زنده دنیا و مرده دنیا همه زبانها رو میشناسه.
چطوری؟
انشالله تو بحث مولکولهای آب بهتون نشون میدیم که این آب نسبت به همه زبانهای دنیا واکنش نشون میده. ناخودآگاه ما خیلی از این هوشمندتره، اونجا یه کمی چطوریش رو راحتتر میشه درک کرد. فقط این رو بدونیم ضمیر ناخودآگاه همه زبانهای دنیا را بلد است. شما یه نوار فرانسوی گوش میکنی، شاعرش هم پرت و پلا خونده، میگی من چی میفهمم؟ اونی که متوجه نمیشه ضمیر خود آگاه شماست. ناخودآگاه متن مثبت یا منفی رو، واژه های مثبت یا منفی رو نست در هر زبان زنده دنیا میشناسه و واکنش نشون. انشالله تا بحث مولکولای آب سب. آخرین سوال
وارد سلام
شما هستین؟
فرهنگ یه سوال شمال بخشای قبلی دو سه جلسه قبل بپرسم. این شما گفتین ضرر و مسئله خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، این انرژی من داری کلن غلطه.
خب
نه جواب بدیم من سوال بعدی ما.
سوالتون چیه؟ من گفتم این غلطه، حالا سوال شما چیه؟
پس یعنی وقتی یه لباس میپوشین، یه لباس ساده، مثلا یه شلوار پارچه، یه گیوه، یه پیرنه گشاد، وقتی میریم تو خیابون همه نگاهت میکنن، جبا نگاش انرژی منفیت میدن، مثلا کفشت پرس، اون موقع چی؟ مثلا لباس نماد آدم ها، درک و فهم آدم ها را نشون میده، چیه؟ اشکال از ماهی، اشکال از بقیه.
بسیار. این ضرب المثل میگه خواهی نشوی رسوا، یعنی اگه میخوای رسوا و بی آبرو و بی حیثیت نشی، ببین مردم چیکار میکنن تو همون کارو بکن. اگر شما در پی رسوا نشدن نباشی، لباسی رو میپوشی که فکر میکنی در شأنته، نه اینکه اینو میپوشم که رسوا نشم، اینو میپوشم که مردم اینو بگن یا اینو نگن. هر لباسی دوست داری بپوش. موضوع این ضرب المثل اینه که برای رسوا نشدن فلان کارو بکن. خب من میام تو خیابون میبینم که ماشینا همینجور بوق میزنن یه جاهایی، بگم خب فرهنگ میخوای رسوا نشی تو هم برو یه بوق بزن. اینجا بده این ضرب المثل. اون مثالی که شما میزنی اشکالی نداره، این لباس خوبه، برازنده است، همه مردم هم میگن بده، شما بپوش. شما که دنبال بحث رسوا شدن و نشدن نیستی. خب
بعد اگه همه، یعنی اطرافیانت همه یه جوری باشن که طرز تفکرشون یه جوری باشه که نتونی زود تغییرش بدی، مثلا تغییر موضوع دادن، گریزن، فکر نکردن، همه مثلا مادرت، پدرت، مثلا همسرت یا هر کسی اینجوری باشه که طرز تفکرش همین باشه که تغییر نکنه، تو باید چیکار کنی؟
اینجا شمایی که باید طرز تفکرت اونقدر تغییر بکنه که بتونی اونها رو هم با عوض شدن خودت عوض کنی. چه جوری؟ تا آخر این دوره با هم صحبت کنیم. شما دیگه واقعا آخرین نفر. بگی.
سلام.
سلام.
خسته نباشید.
خودتون خسته نباشید. شاداب باشید.
شاداب باشید. هفته پیش گفتین که کسی که ازدواج میکنه خصلت هایی که خودش داره طرف مقابلش به نهایت در واقع اون خصلت ها رو داره. سوالی که بر من پیش اومد، مگه قانون سوم نیوتن هر عملی عکس العملی داره مساوی و در خلاف جهت در قانون هستی وجود نداره؟
بله.
خب چرا باید بی نهایت اون خصلت وجود
داره؟ آیا همه هستی فقط منطبق بر قانون سوم نیوتن باید بچرخد؟ این همه قانون داریم، یه دونش هم قانون سوم نیوتن. وقتی میگن قانون سوم یعنی قانون دوم هم داره، اول هم داره. بعد وقتی میگن قانون سوم نیوتن یعنی قانون حسن آقا هم داریم، قانون کسای دیگه هم داریم. اینجا با اون قانون پاسخ نمیده. حاله های انرژی برخلاف قطب ها در طبیعت که مثبت منفی را جذب میکنن و منفی مثبت رو، قانون حاله ها قانون دیگری است. در حاله های انرژی مثبت مثبت رو جذب میکنه، منفی منفی رو. در قانون حالها نور به دنبال جذب نور میگردد، ظلمت به دنبال جذب ظلمت میگردد، فقط هر کدوم پررنگتر از خودش رو.
آخه در بعضی از مواقع میبینیم که مثلا کسی اون خصلت رو داره، ولی اون طرف مقابلش شاید اون خصلت رو که نداره عکس اون خصلت رو من دیدم داره.
جلسه قبل گفتیم که در مواردی استثناء ممکنه که اون آدم واقعا خصلت شما رو نداره، یه چیزی دیگه داره، دلایلش هم شمردیم. شاید شما روی اون ویژگی حساس بودین که این آدم جذب شده، شاید بناس بی ادبی بیاد در زندگی من که من از او ادب یاد بگیرم، شاید امتحان الهی است، ولی همه اینا استثناءه. در اغلب موارد این پیش میاد که طرف پررنگ شماست، ولی استثناء هم دارد. موفق باشی. بسیار. حالا بریم سراغ رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی ما دائم شکل میگیره. ما میخوایم امروز بگیم هیچ چیز تصادفی نیست. قبلا گفتیم آدمهایی که وارد زندگی ما میشن، دوست، همکار، همسر، این اتفاقی نیست. حالا میخوایم بگیم تمام رویدادهای زندگی ما هم اتفاقی نیستن. داری راه میری، میخوری زمین، یه اتفاقی میفته، دور و برت یه چیزی میبینی، روی اینها میخوایم مفصل صحبت کنیم. چهار تا مطلب رو من میخوام دوستان براتون توضیح بدم که جمع‌بندی این چهار مطلب میشه همین بحث ما که هیچ چیز تصادفی نیست. این چهار تا مطلب چیان؟ یک، همه رویدادها حاوی پیام برای ما هستند. تمام رویدادها برای ما چی دارن؟ پیام دارن. دوم، همه رویدادها حاوی برکاتی برای ما هستند. یک، رویدادها پیام دارن. دو، رویدادها برکت دارن، خیر دارن. سوم، هر چه پیش آید خوش آید. چهارم، خیر مقدم به رویدادها. یکی یکی توضیح میدیم. همه رویدادها حاوی چی هستن برای ما دوستان؟ پیام. در مبحث موفقیت، در علم موفقیت در دنیا، چیزی رو داریم که بهش میگن golden question یا سوال طلایی. سوال طلایی در علم موفقیت این است که هر رویدادی که برای ما رخ میدهد از خودمون بپرسیم این رویداد حاوی چه پیامی برای من است. علم موفقیت به این سوال میگه سوال طلایی، golden question. دوستان عزیز، چه کسی گفته که خدا فقط با اولیا و انبیاش صحبت میکنه؟ کی گفته اینا؟ خدا با تک تک من و شما در طول شبانه روز صحبت میکنه. لحظه خدا من و شما رو به حال خودمون نمیگذاره. خدا دائم با ما صحبت میکند. چگونه؟ خدا با اولیاش از طریق وحی و جبرئیل صحبت میکرد، با من و شما از طریق اتفاقاتی که پیرامون ما رخ میدهد صحبت میکند. هر اتفاقی که دور و بر ما میفتد حاوی پیام یا پیامهایی از جانب خداست. خدا داره با ما حرف میزنه. چجوری واقعا همچین چیزی ممکنه؟ چطور خدا داره با ما حرف میزنه؟ چطور همه چیز و همه کس برای ما پیام دارن؟ چطور تک تک اتفاقات حاوی حرفهای خداست با ما؟ یه جوونی اسرائیل رو دید. توی کتابهای دینی میخونیم که در زمان داوود و در زمان سلیمان، میدونین حضرت داوود پدر حضرت سلیمانه و قدرت‌های مشابهی هم داشتن. داوود زبان حیوان‌ها رو بلد بود، سلیمان هم بلد. در اختیار داوود اجنه بودن، مسخر او بودن، سلیمان هم بود و و مشترکاتی داشتن. یکی از ویژگی های مشترک این پدر و پسر پیغمبر تو کتابای دینی اینجور نوشته شده که اسرائیل در زمان این دو پیامبر به شکل انسان در بین مردم زندگی میکرد. پس هر وقت اسرائیل میومد به کسی میگفت سلام حال شما چطوره، یعنی چی؟ یعنی بری، همه میشناختنش. جوانی از خیابانی عبور میکرد، اسرائیل اومد یه احوال پرسی باش کرد، این جوان هول کرد، گفت اومدی منو بخوشی؟ اسرائیل گفت نه بابا، همینجوری از اینجا رد میشدم، گفتم حالا یه سلامی هم بکن. جوانه گفت حالا که بنا نیست من بمیرم، میخوام اسرائیل ازت یه قول بگیرم. چه قولی؟ گفت میخوام بهم قول بدی هر وقت بناس منو بکشی یه چند هفته قبلش خبرم کنی که من آماده مرگ باشم. اسرائیل گفت باش، بهت قول میدم که خبرت کن. خب این جوان زندگی کرد، هر کاری هم دلش خواست کرد. گفت اسرائیل که اومد خبر داد میخواییم بکشیمت، میریم چه کار میکنیم؟ توبه میکن. پیر 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 شد، اسرائیل اومد گفت که بریم؟ گفت کجا؟ گفت عمرت تموم شده. گفت اسرائیل یادت میاد من جوون بودم همچین اتفاقی افتاد، به من قول دادی که خبرم کنی؟ اسرائیل گفت آره. گفت خب چرا به قولت عمل نمی کنی؟ گفت عمل کردم، من به تو قول دادم یه بار بهت خبر بدم، درسته؟ من بارها به تو خبر دادم. گفت کی؟ گفت یادت تو خیابون داشتی میرفتی یکی جلود مرد، یادت فلانجا زلزله اومد یه عده زیادی مردن، یادت موهات سفید شد، دندونات ریخ، یادت چشات کمسو شد، یادت بابات مرد، یادته. هر کدوم از اینها پیام من بود به تو که آماده باش، دارم میام، منتظر مرگ باش. من بنا بود یک بار به تو پیام بدم، بارها به تو گفتم آماده باش، ولی تو پیام رو نگرفتی. یک بررسی در دانشگاه هاروارد نشون میده که طرز برخورد من و شما با مسائل ناامید کننده آینده زندگی ما را رقم میزند. محققین هاروارد معتقدند دوستان که اگر از مسائلی که در زندگی ما پیش میاد، مخصوصا مسائل ناامید کننده، درس بگیریم و به جلو حرکت کنیم، به احتمال بسیار زیاد در زندگی به موفقیت های بزرگی خواهیم رسید. ولی اگر از این اتفاقات درس نگیریم و فقط عبور کنیم، به احتمال بسیار زیاد موفقیتی در کار نخواهد بود. بسیار خوب، پدر من امروز صبح مرد، ما هم گفتیم هر اتفاق برای ما حاوی پیام هایی است. بفرمایید که مرگ پدر من چه پیامی برای من دارد؟ هیچی نداره. هر کسی بالاخره میمیره، ممکنه پخ بعدی هم تو باشی دیگه. همین یه دونه بابا مرد برای یه پیام بنده خدا، یه 10-20 تا پیام بدیم دلمون خوش باشه مرده. قبل از این که از پیشمون برن قدرشونو ندانستیم. پدر تو امانت بود، آیا امانتدار خوبی بودی؟ آیا قدر او رو دانستی؟ نه. هوای بقیه امانت ها رو داشته باش. مادرت، همسرت، بچه ها، خواهر، برادر، اقلا قدر اینا رو بدون دیگه. بلند وابسته به کسی نباش. آنچرا نشاید، آنچرا نپاید، دلبستگی نشاید. هممون رفتنی، خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه ما در گلیم، همه میریم. پس بی خودی به دنیا دل نبند دیگه. چی؟ همین؟ واقعا نشنیدم، صدای موزیک غالبه بر صدای شماست. کاری بکن که وقتی رفتی خاطرات خوبی به جا بماند. ببین الان باباد رفت، ازش خوب میگن یا بد میگن؟ باباد وقتی رفت هیچ چیزی رو با خودش نبرد. پس این همه نجنگ برای دنیا، پست، مقام، پول، دیدی یه پارچه سفید انداختنشون تو، واسه چی؟ واسه دنیا جون میکنی دیگه؟ کجا هستین اصلا؟ من یه صدا می آها خب